بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع غدیر، ششم شهریور ماه 1397، مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما، پیشاپیش تبریک عید سعید قدیر خدمت شما بزرگواران. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المومنین. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد، و اگر نمی بود هدایت الهی، معلوم نبود در کدام ناکجا آباد حیران و ویران می شدیم. اگه بابت هر نفسی که می کشیم هزار بار هم شکر کنیم، در این فضا حقیقتاً جا داره. خب فرمودن خانواده محترم شهدای مدافع حرم هم در جمع اون حاضرن. ما خیر مقدم ویجم خدمت این بزرگ و عرض ادبی خدمت این بزرگواران عرض بکنیم محضرشون. ولایت یعنی نور، یعنی هدایت، یعنی برکت. یه چیزه در مفهوم قرآن، در بطن قرآن وقتی غور میکنی با توجه به کلام اهل بیت، نه که تأویل بکنیم، میبینید دو جبهه بیشتر وجود نداره. ما اصلا جبهه سومی نداریم. یا جبهه کفر و ظلمت و کثیفی و خباثت و نجاست، شرک و کفر و نفاق و فسق و فجوره، یا جبهه نوره، برکته، هدایته، نعمته، محبته، ولایته. این هم یک جبهه، ولایت الله. البته این طرف میشه ولایت الله، اون طرف هم میشه ولایت شیطان. این طرف ذیل پرچم امام عادل، اون طرف هم ذیل پرچم امام جائر. همه اینا ادبیات قرآنی و روایی ماست، علل خصوص اینها که گفتم قرآنی کاملا. قرآن به زیبایی این دو تا جبهه رو تبیین میکنه. مثالش که مفصل سخنرانی کردم و بنا ندارم اینجا دوباره ذکر بکنم، همون سخنرانی است که در مورد تفسیر آیه نور انجام دادم. لازم شد شنیده باشن. این نشنیدن جزء سخنرانی که خودم پیشنهاد میکنم، بچه‌هایی که قرآن دوست و اهل بیت دوستن، کیف میکنن، اونا حتما گوش کنن. قرآن در سوره نور، قرآن خودش نوره، یه سوره داره به اسم نور، یه آیه داره باز به اسم نور، میشه نورون علا نورون علا نور. یعنی انگار همه نور رو یه جا جمع بکنی. در اونجا میفرماد خدا الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، از یک چراغدانی صحبت میکنه و بحث میکنه و میگه نورون علا نور، همینطور میاد امام پشت سر امام تا او آخری. و چند آیه بعد دقیقا جبهه ظلمت رو میگه، میگه یه موجی میاد و یه موجی اولی و دومی، یه موج و یه موج، بعد سومی یه صحابی میاد، میاد حاکم میشه که معصوم فرمودون صحابی یعنی بنی امیه. این وسط هم اگه دستی هم بیاد بیرون یعنی امیرالمومنین، انقدر اینا تاریک کردن که 5 سال بیشتر دوام نمیاره و ظلمت حاکم میشه بر دنیا. خیلی از شما دوستان و ماها خیلی دوست داشتیم در زمان پیامبر به دنیا میومدیم. ای کاش اون موقع میبودن. یا لیتنا کن نامعکم، خیلی میگیم ای کاش ما میبودیم آقا جان. اون موقع زیستن همونقدر که کسب نور میکنی میتونی تولید ظلمت هم بکنی. شما بله بری بالای یه برج تو پنت هاوسش زندگی کنی کیف میده، اما سقوطت هم وحشتناکتره. هرچی فرصت فراهمتر سقوط هم بیشتر. عدالت دیگه، عادلانه است. شما میتونی در زمان 5 تن آل عبا زندگی بکنی، 5 نفر از 14 نفر رو همزمان ببینی، غرق در نعمتی دیگه. برم پا منبر امام حسن یا پا منبر امام حسین ببینیم امیرالمومنین چی میگه. از آقا رسول اونجا سخنرانی داره، دیوونه میشه، دیوونه میشه. یه استادی میره یه جا سخنرانی، میره داره یه شهر دیگه، ولی میشه یه شهر دیگه پا منبرش. حالا شما فرض کن 5 تن آل عبا همزمان، برای چون زمان ویژه است، همونقدر که امکان این وجود دارد که از درون این جمعیت سلمان و ابوذر و مقداد درآید، همانقدر هم ممکن است بدترین انسان‌های تاریخ به وجود بیان. شما یه منشأ نور و یه منبع نور رو فرض بکنی، داره نور میتابونه، آقا یه دیواری رو سوراخ کردیم، یه لامپی گذاشتیم پشت سرش، این نور داره میزنه بیرون. هرچی شما به منشأ نور نزدیکتر بشوید، سایه بزرگتری تولید میکنید. درست یا نه؟ این خطرش. من الان با 1400 سال فاصله با رسول الله، سایه‌ای که میتونم تولید کنم در مقابل حقیقت به اندازه قد و قواره فاصله 1400 ساله. اما اون بابایی که روز قدیر میگه بخن بخن مبارکت باشه مبارکت باشه یا علی، بعدن پیمان میشکنه و میاد سقیفه درست میکنه، چه سایه‌ای درست میکنه؟ سایه‌ای به بلندای کل تاریخ، سایه‌ای به این بزرگی که معصوم فرمود گناه اولین و آخرین برگردنشونه. میگه الان یه بچه تو عراق داره سر بریده میشه، میگه خب. میگه بچه هست داره از سوء تغذیه تو یمن میمیره، میگه خب. میگه اون آدمی هست توی جهل تو فلان جزیره داره زندگی میکنه، پیام خدا بهش نرسیده، جک و جونه برداره میخوره، میگه خب. میگه همه گناه گردنش، واسه اونم یه کپی مینویسن. میگه چرا؟ میگه نذاش نور بتابه. پس ببین، هرچی تو به منشأ نور نزدیکتری، همونقدر که امکان کسب نور و جذب نور و استفاده از نور برکت رحمت و هدایت داری، به همان میزان هم میتوانی تولید خطر کنی، هم برای خودت و کلی حق الناس، کلی حق الناس. شما دو تا خط تو این اول فاصله شون از هم کمه، درسته؟ میگه آقا یه میلیمتر زیاد سخت نگیر، اما وقتی فاصله زیاد بشه چی؟ یا خدا، میگه تو 10 کیلومتر، 100 کیلومتر، 1000 کیلومتر که اصلا یه جای دیگه است. یکی این روش های خوب قبله یافتن اینه که شما اون جایی که هستی و خونه کعبه رو با گوگل ارث پیدا بکنی، مارک بکنی، بعد دیستنس، فاصله بین این دوتا رو بگیری. فاصله چون فاصله مستقیمه، دقیق ترین نوع قبله یابیه. من بعضا برخی از مساجد رو میرم اینم 10-15 درجه اشتباه دارن نماز میخونن. یا جایی بخوام برم فرصت داشته باشم، اگه محل سکونت هم باشه، بخوام مثلا یه هفته اینا باشم، حتما قبله رو چک میکنم خودم. یک جایی رفته بودیم یه مسجدی، برگشتم بهشون گفتم شما الان دارید رو به یمن نماز میخونید، بهشون برخورد. گفتم نه، قبله این نیست، اینه. گفت چیه حالا یه خوردنش؟ گفتم یاد نشون بدم. وقتی خط و ادامهش رو دیدیم میره یمن، اون یکی میره مکه عربستان، فکر کنم یه 2000 کیلومتر زمینی فقط فاصله داشتن با هم، مستقیم و نه جاده‌ای، مستقیم، خط مستقیم با هم فاصله داشتن. و عجب بودم. بله، او اولش نمیفهمی، همونقدر. پس نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. حالا جوره مختلف مصرع دومشو میخونم، میگه هر کسی کوپل بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. توی فرصتی اون بالا آقا من دیده میشم، آقا محکمتر میخوری زمین. خیلی عجیبه. نقطه دقیقا مقابل ماست، گوش کن، غرق در هدایت تولید ظلمت میکنه، و نقطه مقابلش میشه آخر الزمان، غرق در ظلمت بتونه تولید هدایت کنه. متوجه چی شد؟ هیچی نداری، امامت در غیبته، دسترسی نداری. رسول الله فرمود خطاب به امیر مؤمنان، چه گوینده چه شنونده ای علیه ما سلام، حضرت فرمود تو آخر الزمان یه مردمی میان، اکثرهم ایمان و اعظم هم یقینا. گفت از اینا ما مؤمن تر نداریم، از اینا موقن تر نداریم، کسی نداریم یقین بیشتری داشته باشه. چرا یا رسول الله؟ فرمود اونا نه منو دیدن نه تو رو. امام هم فی حجاب، امامشون پشت سر حجاب هاست. یؤمنون به سواد علی بیاض، ایمان میارن به سیاهی روی سفیدی، یعنی به جوهر. کتاب میخونن و منو تو ایمان میارن. یا علی، اینا یقین ندارن؟ بعد یه کسایی هستن چش تو چشم منو تو هن. بالای جهاز شترام رفتم وایستادم که قشنگ ببینن منو تو. دستت هم گرفتم دارم میگم همین علی ها، نگاه کن فردا نگید یه علی دیگه ای گفت، همین علی که دستشو گرفتم. ببینید همتون شهادت بدید، بیاید بیعت بکنید. از این محکمتر دیگه باید چیکار کنی ها؟ از همشون بیعت در زبان عرب یعنی سند محضری، همشونو برد محضر گو امضا کنید، همشونو. همانطور که از توی این جماعت میتونه حضرت سلمان در بیاد که معصوم در وصفش بفرماد علم اولین و آخرین رو داشت، به در وصفش بفرماد منا اهل البیت. یا خب من که نمیفهمم یعنی چی منا اهل البیت، یعنی چی نمیفهمم، متوجه نمیشم یا آدم غیر معصوم بشه منا اهل البیت یعنی چی. همونقدر تو این شرایط هدایت کسی که ایستادگی بکنه در مقابل جبهه نور، در مقابل منشأ نور، در مقابل خلقت نور، سایه میندازه بر هستی. بیا و ببین سقیفه درست شد. اصلا بذار یه کمی با لغت بازی کنیم، ذوقی. اصلا سقف زدن که نور نتابه، یعنی یه جورایی انگار اون زیر ظلمت بوده، جلو خورشید رو بگیرن. منتها آخرش مشخصه، و شمس و تجریل مستقر لها ذالک تقدیر. قطعیه، شما نگران نباشید، خورشید بر میگرده سر جاش. و خورشیدی که جلوشو گرفتن، معصوم فرمود و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها. پرسیدن آقا جان یعنی چی؟ فرمود و شمس و ضحاها رسول الله و القمر اذا طلاها، علی که بعدش میاد امیر المومنین رو میخواد. ولی قمر، حالا شاید اینجا بفهمی اقترب الساعه و انشق القمر یعنی چی؟ تعویل دیگه، معصوم میفهم و چه میفهم یعنی چی؟ بعد و النهار اذا تجلاد، سوره دیگه هم داریم دیگه، سوره زوها هم داریم، وقتی میگه و النهار اذا تجلاد، میگه و وقتی که او خورشید میاد تو رأس آسمان قرار میگه، گفتن یعنی ظهور. اما و لیل اذا یخشا، یعنی این وسط چیه؟ شب میاد حاکم میشه. نترسید و الفجر و لیال عشر، نترسید، نترسید. فجر میزنه، فجر زمانی میزنه که تو اوج تاریکیه، و این فجر رو گفتن که یعنی امام حسین علیه السلام. گفتن ابا عبدالله نمیذاره نور خاموش بشه، تو دل تاریکی میشه مصباح الهدى و سفینه النجات. ادبیات قرآنه، از خودم که نمیگم، که روایت داریم زیل این آیات. حالا من یک سوال دارم، من میخوام بسنجم ببینم من نوعی، من رائفی پور، اگر میبودم آن زمان سلمانی میشدم یا سقیفه ای؟ راه دارد، امتحان کن. میگی نه آقا، ما شیعه ای، ما محب امیرالمومنین، من فاضلتین و ما رو آفریدن، از اضافه گل اهل بیت آفریدن، یعنی محبت تو وجودمونه، ولایت رو در الاس پذیرفتیم. الاس تو بربکم قالو بلا، از ته دلم گفتیم بلا. میگم شرمنده زبیرم گفته بودا. در عمل میتونی وایستی یا نه؟ شرمنده در وصف زبیرم معصوم امیرالمومنین فرمود ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت حتی نشع ابنه المشموم عبدالله. چیزی نمونده بود زبیر سلمان بشه، من اهل البیت بشه، تا اینکه این پسر شومش بزرگ شد. این پسر بابا هرم چپه کرد، تو انقلاب خودمون هم داشتیم باباهایی که بچه هاشون کله پاشون کردن. من میخوام امتحان کنم. امتحانش میدونی چی برادر بزرگوار من؟ این که یه دقیقه به درون خودت رجوع بکنی، بگی اون فرد سقیفه ای چه ویژگی هایی داشت. میگی روحیه رد داشت، رد حق داشت، تصدیق حق نمی کرد، انکار حق می کرد. ببین از این سقیفه کوچولوها تو دلت داری یا نه الان؟ ببین حقو میگن میپذیری ولو به ضررت باشه؟ میپذیری یا نه؟ تو هنو یه رأی دادی سینخیز بخوری زمین ول نمی کنی، تا آخر الزمان دفاع می کنی از رأیت. برای چی؟
رأی منه.
با تو کی؟ معصومی؟ حالا به گروه و جریان خاصی نمیگم، کلن میگم مردم ها دیدی دیگه میخورن زمین پا نمیشن خودشون بتکنن. این روحیه تصدیق حقه. پا میشن اشتباه کردن، غلط کردن، واسه این روزا گذاشتن اشتباه کردن. کسی هم برایش مردم میگن دمش گرم، چادم شجاعی. نه داداش این نبود، این یه چیز دیگه بود، این یه داستانی آسمون و زمین رو به هم میبافه ماسمال کنه که کماکان رو زمین همینجوری بساب خودش رو بره جلو. آنهایی که در مقابل نور الهی صد راه شدن، ظلمت تابوندن بر کل دنیا، اونها عزیزم حق رو نمیتونستن تایید کنن. سختشون بود، سختشون بود. اومدن پیش رسول الله گفتن آقا شورشو در آوردی. یا انقدر آقا رسول الله به حرفای اینا گوش میداد که خود اینا متلک مینداختن به رسول الله، میگفتن اوزنه. اوزن یعنی گوش، یعنی هرچی میگن گوش میکنه. انقدر به حرفشون گوش میداد که آیه قرآن نازل شد، اگه خیلی به حرفتون گوش بده خودتون اذیت میشید. زارن یادت رفته و معصومه ها، شما باید به حرفش گوش بدید. و کجترین تحلیل ها و فهم و شعور و برداشت ها رو از آیه قرآن میکردن. و شاور هم فلعم که اصلا فاعل معاب مفاعل است، یعنی دو طرفه، میگفته او باید بیاد از ما مشورت بگیره، نه اینکه معصوم بیاد تو مشورت بگیره که مثلا چی بشه، تصمیمش درستر بشه، گرفتی ما رو یا نه، تو دل این مشاوره تو قراره آدم بشی، تربیت بشی. نه، قشنگ آقا رسول الله نکات رو میفرمود، میگفتن حرف خودت یا قرآن. اگر میگفت قرآن، میفرمود قرآن، میگفتن خب حالا بعدن تعویلش میکرد، حالا بماند. اگر میگو حرف خودم که تو شرمنده، تو هم یکی اینه، ما اینجا حرف چی داریم؟ امن الله او منک، این از سمت خداست یا از سمت خودته؟ آی رئیس جمهور فرمود دیگه، نکته رو دیگه. خیلی نکته عجیبی بود، برای من جالب بود، بدیعی بود در تاریخ تشیع. من چیز جدید دیدم، یک نفر در لباس روحانیت، اونم رئیس جمهور شیعه خانه امام زمان، این برداشت غلط اعراب جاهلی رو نشانه این بداند که شما اجازه داری امام زمان رو نقد بکنی، رسول الله رو نقد کنی. یا للعجب، تو دولت قبل بود حوزه موتورش رو می آورد پایین. دیده بودیم دیگه، یک صدم اینها گفته شده بود، موشک هایی می خورد اونجا که باید هم می خورد. انحراف انحرافه. اما اینجا ظاهرن زاغ مامات تمام شده بود و اتفاق دیگه افتاده بود، و یا برخی دیگر مجوزهایی دارن، اگه او بگه ایبی نداره، کسی دیگه نباید بگه. او صحبت اصول عقایدمونه، گفتن حرف خود، حرف ما، حرف خداست، حرف خود. شرمنده داشت. برید منابع اهل سنت رو بخونید، نقل کردن بین رسول الله و جناب آقای خلیفه دوم بحث شد، اختلاف نظر پیش آمد، جبرئیل اومد حرف او را تایید کرد. خب میگه اصلا از اول چرا رسول الله پیغمبر کرد؟ خب همینو پیغمبرش میگه دیگه، بیشتر میفهمیده که. بده خونید، مطالعه کنید. از اول هم پیغمبر میگه، بیشتر میفهمید که خدام نمیدونه چیکار میکنه. نعوذ بالله، الیاذ بالله. روحیه زدیت با حق، روحیه نپذیرفتن رسول الله بودن. نمیشه با خود خدا مخالفت کرد، تو دست نیست، حرف نمیزنه، صدایی ازش تو طبیعت ساطع و صادر نمیشه، نمیشه، وگرنه این یعنی مخالفت با خود خدا. اصلا با سرمنشأ نور مشکل داری، وگرنه رسول الله رسول اللهیش به خاطر اللهشه، رسول الله، وگرنه به ذات که چیزی نداره، که هیچی نداره. تمام موجودات منفصل از خدا هیچی نیستن، اصلا عدمن، هیچی نیستن.
سوزن تایگر نمیتونن ایمان رو برکنن. هر آنچه هست از خدایی بودنشان است. هر آنچه هست اصلا بیاب خدا را در نفی خود. تو زمانی که به خود آمدی این خود را حذف کردی، خدا را میابی. به حدی رسول الله خودش را حذف میکرد در مقابل خدا و خودش را نمیدید که وحی میامد قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. من و تو بودیم میگفتیم هو الله احد. آره دیگه، میگم آقا بگو مثلا به بچه میگه بگو بابا، میگه بابا دیگه، بگو بابا که نمیگه که. اما این رسول امین بود، ذره خودش رو اون وسط صاحب تحلیل ندید، عیناً پژواک خدا در هستی بود، آینه تمام قد خدا. الله نور السماوات والارض مثل نورهی، میخوای ببین چه شکلیه؟ کمشکات. بیا ببین آینه تا قل هو الله احد. آقا دوباره تکرار قل هو الله احد، هم گفتن بگو خدا یکتاست. ماها هممون یه سه چهار تا سقیفه ای تو دلامون داریم، بعد فوش میدیم به اونا. به خودت فوش بده. تونستی؟ تونستی وقت حقو میگن بپذیری؟ شانس آوردی اون موقع به دنیا نیومدی ها؟ میبودی چه بسا سختت میشد. اینجا نمیتونی از یه نماینده مجلس انتخاب کردی بگذری، اونجا میخواستی بگذری؟ میتونستی بیعت بکنی با کسی که تو بدر باباتو کشته بود؟ دروغ میگی. اقدیم گفته فلانی با فلانی پدر کشتگی داره. یعنی چی؟ بابا بابامو کشته تو بدر. باشه که کشته، برای کی کشته؟ بابات کی بود؟ هیچ آدم بدی بود. اگه بابامو نمیکشت رسول الله میکشت. رسول الله به شهادت میرسون بابای من اگه نمیکشت. ها اینو میگه دیگه طرف. گفت دای ندبه خوندی دیگه، میگه گرفت بس چی؟ احقادم بدریتن و خیبریتن و حنینیه. و چنان این بغضا گرفت، گره خورد، این حقد و غضب احقاد، این گره ها گرفت، گفتن یه جا خالی میکنیم. صبر کن. تمایلات منطق ساز آمد سر کار. یعنی چون دلت اونو میخواست، میدونی که دلت یه چیزی رو میخواد، منطق ساز میشه تمایلاتت. یعنی میگرده آیه قرآنایی رو پیدا میکنه، میگرده روایتایی پیدا میکنه که با منطق تو سازگار، با احساسات تو سازگار بشه، تحلیلت عوض میشه. مرحوم منتظری سال 63 سخنرانی میکنه، 61 62 63 اون موقع که توی نظامه. سخنرانیاش چیه؟ کسانی که اسلحه دست گرفتن در مقابل نظام اسلامی، برخورد با آنها همان برخورد با نهروان خواهد بود. امیر المؤمنین از جبهه نهروان جز دهتای زنده نگذاشت. یعنی کسی که اسلحه برداشت باید بزنی گردن رو بندازی. 67-68 که گذاشته بودنش کنار، رفته بالا منبر یه چی دیگه میگه. چرا مانند رسول الله در فتح مکه دشمنان قسم خورده را نمی بخشید؟ چی شد؟ تمایلات هم متفاوت شد. تمایلات منطق ساز میشه. دنبال بهانه بود، دنبال بهانه بود حال علی بن ابی طالب رو بگیره یه جا. همه ابو عبدالله بهانه بود تو کربلا. 61 هجری گفتن بغزن لعبیک. راستشو بخوای ما هنو کینه های اونجا رو داریم. چوب میزد بر لبان مبارک ابا عبدالله و ملعون میگفت لعبت هاشم بالملک فلا خبرن جا ولا وحی نزل. بابا بنی هاشم با حکومت بازی کرد، وگرنه نه وحی اومد و نه خبری اومد و اینا همش چرت و پرته. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد و ما کان فعل. من از بنی خندف نیستم، اون گندشونو گفت و جدشونو گفت و من از بنی خندف نیستم اگه از فرزندان احمد بابت کاری که کردن. انتقام نگیرم. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. ای کاش این بزرگام که تو بدر کشته شدن میبودن میدیدن این مدینه یا چطور دارن زجه میزنن زیر نیزه ها. از کجا معلوم از اونا نیستیم؟ تالا شده به خاطر دین یه چک خوشگل بخوری؟ محکم بعد ببینی داره حق میگه، بعد وایستی بشکنی بگه حق با تو، بیا دستتو ببوسم. به قرآن خیلی سخت. من نمیخوام تبرئه کنم اون کسایی که صدر اسلام بودن، میخوام بگم که کار سختی. همین میخوام بگم اون کسایی که ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتن خیلی مرد بودن. طرف در وصف امیرالمومنین سخنرانی ها میکرد این طرف اون طرف، تا رسید چرخ گردون چرخید و دور به دور امیرالمومنین رسید و حضرت خلیفه شد و یک روز خودش دزدی کرد و تمام اون مشخصاتی که برای سارق هست و انگشتا رو قطع میکنن بر خودش هم جور در آمد. انگشتاشو قطع کردن داشتن میبردن، طرف اون بغل وایستاده بود گفتش که آه چطوره عدالت علی خوبه؟ گفت عاشق همین عدالتش هم که به دوروبری خودش هم رحم نمیکنه وقت در اجرای عدالت با همه یکسان برخورد میکنه. اونجوری هستی مثلا انگشتات بریزه؟ اونجوری هستی دم از مثلا انقلاب بزنی بعد فردای جمهوری اسلامی میگه آقا جون شما نصف خونه طبق قوانین ما اضافی رد کن بیاد، از فردا یارو به تحت و بالای مملکت فوش میده، میفته تو چاله. دیدی داره میره مثلا موتور میره یه چاله میفته، از شهردار مشهد گرفته تا شهردار تبریز رو فوش میده. یه چاله. تمام حرف من اینه، آن کسانی که جلوی رسول الله و امیرالمومنین ایستادند و آن ولایت را انکار کردند محل تجلی تمام صفات رذیله بودند. مطمئن اون صفاتو نداری؟ تو همین مشهد سخنرانی کردم در مورد 4 شخصیت کربلا، یه شبش راجب شمر بود. گفتم وقتی میگی ولعن الله شمرا، لعنت بر شمر، به گوشت و پوست و استخون شمر فوش میدی یا با اون صفاتی که از جانباز جنگ صفین شمر ساخ میگی که اگر تو صفین یه خورده محکمتر شمشیر خورده بود الان من تو گفتم شهید شمر. تعارف داریم؟ یا با اون صفات مشکل داری تو؟ بعد میگی و لعن الله و شمرا، کلی شمر کوچولو ولول میکنه تو وجودش، کلی شمر کوچولو داریم، کلی صفات سقیفه‌ای ریزه میزه داریم، جلوی حقیقت رو گرفته سایه انداخته رو قلبمون، نمیتونیم بپذیریم حقو. بچه‌مون یه حرف حق میزنه، کوچیکتر زنمون یه حرف حقو میزنه، خب الان بپذیریم که پررو میشه که بعدا نمیتونم جمعش کنم. 1000 استدلال داریم بر نپذیرفتن حق. به قول ابن عبدالحدید سنی معتزلیه، میگه ببین من کاری ندارم اما اگر علی هم مونده گیر کرده دیگه، میخواد هم اونا رو قبول کنه هم امیرالمومنین، دنبال میگه این واسه یه چیزی پیدا کنه، ماسمال ماسمالیزیشن هم چیز خوبیه دیگه، مداهنه کنه این واسه یه جور ماسمال کنه بره. میگه چیکار کنم چیکار نکنم؟ میگه ببین خود علی هم میدونست که بیاد سر کار جنگ میشه، اونا باید میومدن تا اصل اسلام بمونه، اینجور ماسمالش میکنه میره. و اینا قبول داره امیرالمومنین ارجحه. کی کسی جرأت داره بگه در میان صحابه کسی بود از امیرالمومنین عالم تر باشه؟ هست؟ هیچ. شیعه سنی وهابی تکفیری ناسبی هم جرأت نمیکنن بگن. هیچی ندارن. از امیرالمومنین اشجع اعلم انا مدینه تلم و علیون بابها، اشجع علی بدر، علی احد، علی خندق، علی خیبر، علی که از زهرا وقتی میخواست اینا رو شماتت کنه بهشون میگفت کجا بودید وقتی پسر عموم شمشیر میکشید، اون مردی که حلم مبارز میطلبید، شماها جوری سراتون رو بین دوتا زانوهاتون فرو برده بودید از ترس تکون نمیخوردید که پرنده رو سرتون تخمیزاش میتونست جوجهش کنه، کجا بودید؟ اشجع الناس، اعدل الناس، اقضى الناس، عادل ترین، قاضی ترین، لولا علی لهلك عمر، تمام اینها. خب بابا همه اینا رو که شما میگید که انسب الناس به رسول الله، نزدیکترین انسان به لازم نسبت حتی که برای شما عربا مهمه، چی نداشت که اونا داشتن؟ بگو چی نداشت؟
علی ایراد داشت، گفتم یک جای دیگه مشهد این صحبت، علی سرمایه های اجتماعی اینا رو زده بود، علی سلبریتی هاشون رو زده بود، امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو زده بود، زنای قریشی بعد این برن بر بچه هاشون چه قصه ای تعریف بکنن، بگن این همه سالها عرب مزری بر عرب ربیعه قصه خوند و کری خوند و برتری خودش رو نشان داد با داستانهای قهرمانی عمرو بن عبدود، بعد بگیم با یه شمشیر اومد پایین؟ بنی عامر دیگه چی بگه حالا که عمرو بن عبدود رو نداره؟ سرمایه اجتماعیشون رو زده بود، پرسپولیس استقلالشون رو زده بود، چجوری بهت بگم بفهمی؟ فن پیجا ریخته بودن به هم، فوش و فوشکاری بود، چجوری بگم امروزش کنم متوجهش؟ علی که در یک ساختار عشیره‌ای که طرف برای هم عشیره‌ایش جون میده، کاری نداره ظالمی و مظلوم، کن لأخاک اونن انکان ظالمن او مظلوما، این هدفشونه، این ضرور مسئلشونه، پشت داشت وایستا، میخواد ظلم کرده یا میخواد بهش ظلم شده باشه، بزن پدر هر کسی که جلو داشت وایستا در درار. علی ابن ابی طالب ساختارهای عشیره رو شکنده، گنده های قریش خودش کشیده پایین، او و حمزه رحمت الله علیه زدن بنی امیه رو ترکوندن تو همون بعد. این مادر معاویه، این هنده دیوونه شده بود، مونده دیگه، عقدش مونده که یزید 61 هجری میگه لیت اشیاخی به بدر شهدو، کاش بزرگام تو بدر بودن. روحیه انکار حق تو ماها موج میزنه، کم و زیاد داره ها، دوزش فرق میکنه، اما داریم متاسفم. تونستی از این دست بکنی؟ حقو شنیدی؟ بگه حق آقا، میپذیره وسط دعوا، میگه وسط دعوا نرخ تعیین نمیکنم، بعد تو تعیین کنی. وسط دعوا یارو داره حرف حساب میزنه، بگین یه چیزی از حرف درست. بس دیدی چقدر ما معنی داریم این وسط؟ معنی نمیذاره تو حقو بپذیری، چون خیلی وقتا، خیلی وقتا پیش میاد تو زندگی ما که حق اون معنی نیست، ما خودخواهی داریم، خودرأیی داریم، خودبینی داریم، ما فقط خودمون رو میبینیم. من رفتم مسجد، اون که نابه درک، کفش من زیر بارون خیس نشد، گروه بابای بقیه. یه جا رفته بودیم جای شما خالی، تعطیلات، شانس ما بارون زیاد اومد، سیل اومد، صدای وحشتناک سنگو داره میقلتونه، صدای خیلی وحشتناکه، دا نصیبتون نکنه. بعد این ماشینا رو داره میبره، انقدر قشنگ ماشینم چی میبود، یکی اون بالا وایساده بود قهقهه میزد، برو پشتمون. گفتم مرد چه میخندی؟ گفت بهشون گفتم ماشین اینجا نظری دادن، اون ماشین من اون پشت. ماشینش چی نشد، اون بغل مونده بود، بابا میمد اینا رو میبرد، همینجا 204 قل میده، 204 اینا توپ قل میخورد. نه ماشین گورو بابای بقیه ماشین معنا که نبرد. خود بینی، خود خواهی. آقا این اتفاقی که افتاد میتونی راستی اینجوری شده، فلان شده، به همان شده، درک تهش به من رب داره یا خود خواه؟ من فقط خودم رو میخوام. اینا رو امام تو شرح جنود عقل و جهل توضیح میده دیگه، چل حدیث امامو بخونید میفهمه امام خمینی چجوری امام خمینی شده. همینجوری یه فقط کاراکتر سیاسی شما از امام میدونید، اونم کامل نیست، بر مبنای خاطراتی است که بعضا نقد شده از امام براتون، خاطراتی که جلد 3 و 4 و 5 و داوود خوشو متوقف شد و این همینجوری داشت چاپای جدید می اومد از ما. آره خود بینی و خودخواهی. آقا میگن آقا اینجوری شده ها، مثلا این اتفاق افتاده، قیمت فلان رفته بالا اومده پایین، خب ربطش به من چیه؟ به من سودی میرسه یا نه؟ برای خود و خود رأی من چی میگم؟ یا آدرس سر یا آدرس جنگ جهانی درست میشه. از این ور برو، نه از اون ور. حالا دو نفرن دیگه، بالاخره حرف یکی باید گوش کنه، نمیتونه نصف بشه که وسط بره. این وریبه فقط کافی به ترافیک بخور. دیدی بهت گفتم اونور میرفتی؟ دیدی لا مصب تو اونور هستی به اونور چی میشد؟ چرا اونور دو برابر این ترافیک بود؟ نه من آدرس دادم. دعوا شده میگه حالا کوتاه بیا. نه حرف منو زد زمین. خب درک زمین تو کی؟ حرف خدا رو زد زمین. یه موقع است میگه نه این کاری که کرد آیه قرآن زد زمین. حرف پیغمبر خدا رو گذاشته زمین. اینه یه موقع میگه آقا غیبت نکن. قرآن فرموده غیبت نکن، رسول الله فرموده غیبت، اهل بیت یادت دادن غیبت نکن، بابا لام اصلا غیبت نکن. اینه یه موقع است یا چون داره پشت سر بابای تو فقط حرف میزنه اینجا غیبت نکن حرام است. اونجا که تو پشت سر بابای تو حرف میزنه حلال طیب انت را. کدوم حرف خدا یا خود؟ اینا حجابه. اینا اگه باشه تو سقیفه ای میسازه، سقف میزنه جلو خورشید. سقف میزنه جلو خورشید که نور نره نتابه کف خونت. حالا سقف یه متر در یه متر میزنه، سقف صد متر میزنه، او دیگه برمیگرده به میزان پدر سوختگی طرف، به میزان اون کدر بودن وجودش، ذاتش، کدر بودن عقلانیتش. از کجا معلوم؟ رفتی آچار کشی کنیم خودمونو؟ نه خدا وکیلی؟ یه جایی بشینیم بگیم این الان حق نیست، این حقه، حرف حساب داره میزنه، استدلال داره برای من میاره، بپذیرم ولو به ضررم. ما حق تا موقعی که به سودمون باشه میپذیریم، باطلش هم میپذیریم، تا به ضررمون بشه میذاریمش کنار. این یعنی که مبنا حق نیست، مبنا مایی. حالا یه سوال، این که انقدر ما براش مهمه، اگر یه روز اون حق یعنی رسول الله جلوش قرار گرفت چی؟ از کجا معلوم تو ظهورم جلو آقا امام زمان وای نیست؟ عجب حرفایی میزن این آقایی که ظهور کرده. آقا این اصلا از مدعیان و دروغین حالا که اینجور شد. حالا فرقا سو استفاده نکنن از این حرف ما. قدیر یعنی آغوش باز کردن و تاباندن همه نور بر همه قلب، تمام نور بر تمام قلب، تمام قد و قواره نور به تو به تمام قد و قوارت. قدیر یعنی شیشه شدن، یعنی نور رو از خود عبور دادن ولو به ضررت باشه. اینه میفرماد مؤمن از من علی بدش نمیاد ولو با شمشیرم بزنم تو صورتش، نه تو دست و پاشو. شمشیر اینو ببینه چشاش باز خیشوم هازا، صاف بزنم وسط، حالا فارسیشو بگم خیشوم میشه پک و پوز، بزنم وسط دندون و دهنش. اینجا میگه از من بدش نمیاد چون میدونه علی این شمشیر رو که زده انگار خدا دستش اومده این شمشیر رو زده، این فرمان خداست. سخت ما در مورد در همسران پیامبر مثلا در مورد سوده بنت زمعه چیز بدی نداریم خیلی تو تاریخ، مثلا در مورد برخی از همسران پیامبر انکار حق، جدیت، درگیری با خود پیغمبر، بعد از پیغمبر درگیری با امیرالمومنین، چه اینا فراوان نقل شده. در مورد سوده بنت زمعه نداریم. در بدر وایستاده بود، بعد دیدی که فک فامیلاش اسیر گرفتن، اونم دستش بستن دارن میبرنش، 70 تا اسیر گرفتن نی وایسته برگشت و خاک تو سرت کنن. با اون گفت گو خاک بر سرت کنن، مثل مرد میجنگید اینجی، مثل زنا اسیر نشی. رسول الله برگشت فرمود که یعنی تو دوست داشتی و جلو ما مردانه میجنگید؟ یعنی آرزو داشتی اسیر نمیشد و از ما بیشتر میکشت؟ ببین زن پیغمبره دیگه، از او فیزیکی بیشتر میخوای به پیغمبر نزدیک باشی؟ یه لحظه اون ظلمت عشیره‌ایش تابید، گو هم عشیره‌ایمه، کسر شأن هم از عشیره ما، اسیر بگیرن. اون رگ قومیتی، رگ ترک و فارس و عرب و عجم، اون رگی که امروز دست گذاشته دشمن داره دست میذاره روش، الان داستان عراقی ایرانی درست کرده. چون میدونید دیگه الان تنها محلی که ارز وارد کشور میشه چیه؟ همینه دیگه. اینم الان صاف داره میبنه. چرا پارسال نمیگفتن؟ بعد خوشگل دست میذارن، بعد تو هم زمینشو داری؟ تو که یعنی من، یعنی هممون، این تو شما نیستید، تو یه نوعیه، برای همه است، اول خودم، بعد من و تو هم زمینشو داری، میگیره یهویی میگیره. تمام کسانی که در قدیر بودند و بیعت کردند و بعد از آن شکستند، تمام آنها عین همان سر آن سقیفه هستند، خواه در زیر آن سقف حضور داشته باشند، خواه نداشته باشند. تمام کسانی که با گوساله سامری بیعت کردند و دور آن معتکف شدند به نقل قرآن، همه آنها سامری های کوچک هستند، فرصت بروز نداشتند. سامری اولینشان بود. سامری بود تو علم کرد، تو چرا برفتی دورش چرخیدی؟ مگه نگفته بود موسی که فقط هارون؟ مگه دست هارون رو نگرفت؟ مگه بالا نبرد؟ گفت آیا قوم، آی مردم منو نگاه کنید، هارون اخلفنی فی قومی، من دارم میرم، هارون خلیفه منه تو قوم من. مگه 600 هزار نفر نبودید وقتی بیعت کردید؟ بنی اسرائیل اینا که 100 هزار تا بودن. مگه 600 هزار تا نبودید؟ آیه قرآن نخوندید؟ سوره طه نخوندید؟ سوره اعراف نخوندید؟ دستو برد بالا، گفت میخوام برم به میقات، دارم میرم، ها 30 روز خدا وعده کرده باید برم، و وعد ناموسا خوندید؟ دقیقاً خدا یه جوری چیده این ایامو که مال همین قبل قدیره، قشنگ پشت سر هم دیدی بعد مباهله همینطور میاد، انقدر قشنگ، یعنی شأن اهل بیت به میایس و وعد نامی خونی، نمازشو میخونی، بعد میاد جلو، میرسی به قدیر، بعد میری محرم، میگه تعیین بیعت شکنی شد، پاره های تن فرزند رسول خدا تو بیابون. اینا چیده، اینا رو قشنگ چیده، قشنگ چیده. نشنیدید وقتی طرف اومد گفتش که فقبست و قبضت من اثر رسول، گفت فقط یه مشت از اثر رسول برداشتم، اگه همشو برمیداشتم که درست میشه دیگه. شیطان چیکار میکنه؟ حق و باطل رو با هم قاطی میکنه. یک جا اینجا مفسرین گفتن من اثر رسول یعنی همین خاک پای جبرئیل یا خاک پای موسی. این رسول میگن چون خود موسی رو نگفته، او داره فما خط با که یا سامری، داستان تو چی؟ و بعد بگه از پای تو برداشتم دیگه مخاطب، نه بعد بگه که رسول که. منتها تاکید شده عجلا جسدا له خوار، میگه اون گوساله‌ای که ساخت جسد بود، یعنی جان بگید نداشت، پس اعجازی تو کف پا و اینجور چیزا رده. اینجا بحث بر سر چیه؟ میگه رسول. این شامل حال تمام رسول هاست که اگر تو یه بخشی از دینشون رو گرفتی باش بدعت میسازی. امیرالمومنین در میفرماد که شیطان یه مشت از حق میگیره، جز حق هم که میشه باطل، و یه مشت از باطل قاتل قاطی میکنه. فیمزو جان با هم که قاطی کرد ممزوج کرد، این شکلی شیطان گولتون میزنه. حالا اثر رسول ما چی بود؟ ها بگید. کتاب الله و گفت یه مشت رو برمیدارم. فقط چی رو برمیدارم؟ حسبنا کتاب الله، من فقط کتاب برمیدارم، فقط کتاب کافیست برای هدایت ما. خداوند مفسر نمیخواهد، خدا رئیس دفتر نمیخواهد، مگر زمین است؟ خودش به زبان شیرین عربی برای ما سخن گفته است، به عربی مبین سخن گفته است. ما لازم نداریم تفسیر، ما لازم نداریم تبیین، ما لازم نداریم مفسر و مبین. از قضا موسی که قوم رو به هارون سپر، رفت بالای کوه قرآنشون رو بیاره، الواح رفت بیاره. وقتی برگشتید دارن اینا گوساله میپرستن، چیکار کرد؟ و الغل الواح. احترام امامزاده رو باید متولیش نگه داره. تو آورنده اون لوحای میندازیش کنار، بینی چی فهموند؟ فهموند بدون ولایت هارون اینا دو قرون نمیارزه. همینا باعث گمراهیتون میشه، همینا رو سر نیزه میکنید، جلو قرآن ناطق وای میسی.
یعنی خدا شاهده ما از اینا نخواستیم از این جماعت بشینن تاریخ بخونن روحیه انکار حقیقتش، فقط کافیه یه بار یه دور قرآن درست میخوندن، یه دور فقط درست قرآن میخوندن، قرآن بخون، همه ماجرا رو میگه، تمام این داستان این آیه های قرآن ذکر ماجرای اهل بیت. تا حالا اینجوری قرآن نشنیدی ها؟ عمیق شد تو قرآن، رجوع کن به روایات، رجوع کن به تفاسیر، قشنگ میبینی کلیر واضح و روشن داره برات صحبت میکن. اومد سراغش گفت چی شد بعد از من؟ چرا این قوم برگشتن دوباره به بت پرستی؟ رسول الله روایت صحیح بخاری بعد از من به جاهلیت برمیگردن امت، قشنگ همون ماجراست، نعل به نعل. فرمود ولا تشمت بی الاعدا، منو جلو دشمنا اینجوری شماتت نکن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این قوم منو به زور ضعیفم کردن، دست و پامو بستن، نزدیک بود بکشنم. مگه خودت نگفتی وحدت را حفظ کن؟ جواب حضرت هارون اینه، مگه خودت نگفتی وحدت امت اصله؟ اینا رو دارن میخونن بعد میگن علی چرا این کارو کرد؟ ببین تفسیر نمیخواد، ترجمهشو بخونه طرف کافیه. وقتی دستای مبارک امیرالمومنین بسته بودن داشتن میبردن، حضرت همین آیه رو میخون، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. بعد رسول الله جلوشون را میرفت، میفرمود مثل علی برای من مثل هارون برای موسی است، جز این که لا نبی بعدی، به غیر از این که بعد از من پیغمبری نیست. چجوری باید شما جا رسول الله چجوری باید بگی؟ بیا آیه تو هارون داری میخونی میفهمی؟ ای هوا هارون چی کار باید بکنی؟ چه مدلی باید رسول الله میگفت که اینا قبول کنن؟ بگه امام بیا روایتش برات بیارم، وصی بیا روایتش برات بیارم، مولا بیا روایتش برات بیارم، ولی بیا روایتش برات بیارم. چی باید بگه؟ چی باید بگه ها؟ او آخر کار که فرمود قلم کاغذ بیار اصلا بنویسم مهر امضا کنم دیگه. ها؟ یکی از همون آقایون سقیفه‌ای بلند شد و گفتش که هفت جای صحیح بخاری اومده، یه جاش هم نه، هفت جای صحیح بخاری، صحیح‌ترین کتب برادران اهل سنت اومده، داد زد گفت ان الرجل لیهجر، گفت بابا این بابا داره هزیون میگه، قلب علیه الوجع، هزیونگویی برش غلبه کرده، حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بس، خودمون سر در میاریم. این حرف آخریش آیه قرآن نیست، شرمنده، برو کنار. کاغذو گرفت تیکه تیکه کرد پرد کرد اون طرف، گفت هزیون میگه. یه عده میگن خب چرا بعدش پیغمبر دوباره ننوشت؟ خب مینوشتم امضا میکنم، گفتن تو هزیون گویی نوشت امضا کرده. نخوای قبول بکنی چیکار میخوای بکنی عزیزم؟ لحظات آخرش بود امیرالمومنین اومد بالا سرش گفت همین الان کلی آدم بیچاره کردی، همین الان بپذیر یه ورق کاغذ یه چیز بنویس اعلام کن، بخشنامه حکومتی کنیم بر اونور که این مسیرت اشتباه بود، من شفاعتت میکنم. تا الان هر کاری کردی، یکی از اون کارا از زهرا بود. نگاه کرد گفت نه، یه جا نقل شده میگه وقتی پشت در داشت وایساد گفتش که از زهرا فرمود که برو کنار من فاطمه، نصف جمعیت برگشتن ترسیدن، از زهرا بود و دیده بودن احترام از زهرا. خودش میگه یه جا دلم لرزید وقتی صدای نفس نفس زدنشو پشت در شنیدم، میگه دلم لرزید، یهو یاد علی افتادم، قرص شدم تو تصمیمم. جرأت داشتی تو جلو علامه امینی بگو که مظلوم ترین امام حسینه؟ جرأت داشتی بگو؟ پوستو میکن، نمیخوام کامتون رو تلخ کنم شب عیدی، اما چیزای عجیبی. سبت ابن جوزی اهل سنته بالای منبر یه عبارتی گفت، زد زیر گریه منبر، ریخ به هم، سنی داره برای سنی‌ها سخنرانی میکنه، ریخ به هم. روزه ابا عبدالله خون یه عبارت داره هیچ جا دیگه من ندیدم، گفت قریب به مضمون تو دوزم، و اون دقیقه 90 میگه وقتی حمله کردم به سمت خیمه ها و حسین یمشی علی یدی، گفت دیگه نمیتونست پاشه، تا دید به خیمه ها داره حمله میکنن رو دستاش شروع کرد راه رفتن به سمت خیمه ها، چون اونجا حضرت برای اینکه بتونه جلوشون رو بگیره گفت فهمون مگه ما در بین ما عرب این رسم نیست تا مرد زنده باشه به خیمه گاهش حمله نمیکنن. شم گفت راست میگه، در بین ما عرب ها همچین چیزی هست، برگردید. رگ عربیشو جنبوند گفت برگردید. ابا عبدالله ندید. مرحوم علامه امینی میگه اما مولای ما امیرالمومنین جلو چشش این اتفاقات افتاد. اینا رو میدیدن عروس سلام علیک می... تو خیابون حالا سلام علیک جواب سلامشون هم نمیدادن، عروس تو خیابون میدیدنشون، راه میرفتن جلو چششون به حکومت رسیدن. و امام حسن با اون مغیره یه جا بحثش میشه تو احتجاج شیخ طبرسی دیگه، بحثش میشه با مغیره، حضرت میفرماد که فکر نکنه ما یادمون رفتی ها، تو یکی و من خوب یادمه اون روز. بعد میته ها من یادم کاری کردی خون چکی... میچکید از پیکر ماتر. این همه کینه بابا، تو میخوای یه مخالف سیاسی تو حذف کنی، خب کشتی دیگه، از توزوندن دیگه چیه لام از سر. بابا زهر خوروندی داره میره، تیر بارون کردن دیگه چیه دیگه، که پیکر بی جان تیر بارون کردن. این همه بغض از چی ناشی میشه؟ از این روحیه انکار حقیقت. من نگران خودمم، نکنه من از اون سقیف کوچولوها دارم تو وجودم دارن وول میزنن و نمیبینم و دم از قدیر میزنم، حق و از زنم میشنوم، از همسایم میشنوم، از همکارم میشنوم، از هموطنم میشنوم، از همشهریم میشنوم، تو فلان رسانه میخونم، نمیپذیرم چون از همونا دارم. من هم مخل حقم، من هم منکر حقم، من هم مقابل حقم، منتها نه که با منشأ نور فاصله گرفتم، سایه کمتری تولید میکنم. اونا چون نزدیک منشأ نور بودن، سایه انداختن این مثلث که قرآن یه مثلثی گفته، می ستای رو ذکر میکنه، میگه اولی یه موج، بعد یه موج، بعد فوقش هم یه سحابی اومد، یه ابر فراگیر اومد که اون رو منظور بنی امیه است دیگه، که اون وسط هم یه دستی اگه اومد بیرون تمام میکشتنش پایین، دیدم نمیشد دیگه. یه 5 سال یه امیرالمومنین اومد، سه تا جنگ برش تحمیل کردن، تو 5 سال 3 تا جنگ با نزدیک 110,000 تا کشته، تو اون جمعیت 120,000 تا آدم مخش سود میکشه. 1400 سال بعدش جنگ 8 ساله ما 220,000 تا شهید داشته، تو اون جمعیت ها 110,000 تحمیل کردن، زدن دست و پای امیرالمومنین رو زدن، گفتن علی رو ایزولش میکنیم میذاریم تو، تمام شده بود. ابو سفیان اومد به اینا رو جمع کرد، بنی امیه رو گفت ببین، زمانی که عثمان به خلافت رسید گفت الان افتاده دیگه خلافت دستمون، عین بازی که دست رشته هست، بازی دست رشته، عین گوی دست رشته کنید دیگه. ندید اومد اون وسط زد، بعد از عثمان که از بنی امیه بود علی زد بیرون، سخت بود. قرآن میگه این سه ضلع تزویر، روایت هم تأکید میکنه تزویر، در روایت به عنوان حبتر بعضن یاد شده، یعنی روباه، زور، زور و زورگویی، باز نکنم دیگه دنبال مصادیقش نریم، و زر که پول شد دیگه، دیگه زمان اون آخریه همه چی با پول، صحابه رو با پول میخریدن. این مثلث زور و زر و تزویر یک سایه انداخت بر روی بشری، و میلیون ها انسان به بهانه زور و زر و تزویر کشته شدن، که اگر میرسید پیام قدیر به اونها، خون از دماغ یه نفر نمیومد، تمام خون ها بر عهدشون و بر گردشون و بر گردنشون. حالا حق داره معصوم بفرماد گناه اولین و آخرین گردنشون یا نه،
بنیانگذار بدعت بودید. تعارف نداریم. امروز دنیا چه خبره؟ ببین چی کار رو دارن میکنن؟ هیشکی به هیشکی نیست. کسافت دنیا رو گرفته. همین یمنش ببین چه خبره؟ دور کل دنیا جنگ. جای دیگه‌ش هم که جنگیز جنگ اقتصادیه باز. جنگ نظامی نیست، جنگ اقتصادیه. پول حکومت میکنه، زر. بمب اتم حکومت میکنه، زور. رسانه‌ها حکومت میکنه، تزویر. گرفتی چی شد؟ جنس تاریکی از سقیفه زده بیرون. اگه مردم روشن میشدن، اگر پیام بهشون میرسید که این نمیشد، که این نمیشد. حالا شما جا خدا، جا پیغمبر به قدیر میگی عید الله الاکبر یا نه؟ میگی بزرگ بداریدش یا نه؟ چیکار داریم میکنیم؟ ما بابت عید نوروز که من خیلی هم موافقشم، بگم خیلی خوبه این صله ارحام، خیلی خوبه این خونه تکونی، خیلی خوبه این کدورت ها رو کنار گذاشتن عید بریم آشتی بریم خونه، عالیه، مولا درزش نمیره، روایت نداریم. اما برای قدیر داریم، خونه تکونی کنید، لباس نو تنتون کنید، همه اینا رو داریم برای قدیر. چقدر جدی گرفتیم؟ ما کاره نیستیم، اگه ما می بودیم که سه روز تعطیل بود، خیلیتون رو. آره اصل قدیر بود، یعنی عیدی مهمتر از قدیر نداشتیم. روز کامل شدن دین، روزی که اتمام نور و نعمت و هدایت و ولایت صورت گرفت. بعد قرآن چقدر زیبا می فرماد، می فرماد ببین برید ته دلتون، لامازیر اون کل کثیفی هایی که ریخته تو دلتون، اون طمعها رو جستجو کنید، ببینید شجاعت رو دوست دارید یا نه. میگه آره 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 آره. عدالت رو چی؟ آره ظالمترین حکومت ها هم عدلیه دارن، آره دوستش داریم. مرام رو چی؟ آره ایثار، از خودگذشتگی فلامه. میگه همه اینا رو علی داشت، چرا پسش زدید؟ حبب علیکم الایمان، آیه قرآنه. میگه معصوم میفهمه ایمان یعنی امیرالمومنین. اینجا میگه حبب الیکم الایمان، خدا کسی است که ایمان یعنی علی رو تو دلهاتون محبوب کرده. برید بگردید. و کرها، ببین ستا میگه، و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. میگه کفر و فسوق و عصیانم در دلهای شما مکروه کرده بود. برید ببین از ظلم خوشتون میاد. میگه نه ها، افسق و فجور خوشتون میاد، ته دلتون میگید نه. و عجیب و عجیب، اولی و سومی رو مفرد میگه، کفر و عصیان، و دومی رو فسوق جمع میبنده. العاقل و یکفیه الاشاره دیگه. روزه باز نخون. کی میگه قرآن حرف نزده؟ قرآن سراسر داستان قدیر، قرآن سراسر داستان امامت امیرالمومنین. عما یتساءلون، از چه میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از این خبر بزرگ که در قدیر عرضه شد. یعنی کی؟ انقدر این خبر بزرگ است یا رسول الله، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بهت گفته باشم اینو اگه نگی رسالت خدا رو انجام ندادی، نبوتت زیر سواله. درست یا نه؟ عما یتساءلون، از چه میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از او خبر بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون، میفهمید. ثم کلا سیعلمون، آره به زودی میفهمید. لحظه مرگ وقتی فرا برسه، امیرالمومنین فرمود من یموت یرنی، هر کی بمیره حقیقت من بر او آشکار میشه. اون لحظه که دیدی ملک الموتت اومد بالا سرت، چه شکلیه میفهمی ولایت علی چقدر کارگشاست. هر کی بمیره بالاخره یا ولایت ما رو داره یا نداره دیگه. اگه نداره که یه جور دیگه میفهمه، اگه دارم یه جور دیگه باز میفهمه. اما یه تساءلون، خبر بزرگ هستی بود روز قدیر.
تمام انبیا جون کنده بودن که آقا این صفحه آخر صحافی بشین، کتاب دین کامل بشه. الیوم اکملت لکم دینکم، آقا امروز دینتون رو کامل کردیم، نعمت رو تمام کردیم و رضایت دادیم که اسلام دین شما باشد. کدام اسلام؟ اسلامی که اون اول گفتم آقا ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانی یا بل کان حنیفن مسلما، اون اسلامی که اول گفتیم که چی؟ ابراهیم هم مسلمون بود. اون اسلام که با ابراهیم و نوح و اینها شروع شد، آره امروز دفترش تموم شد، کتاب کامل شد. چه خبر مهمی، چه خبری بود اون روز. برو اون آیهش رو بخون. میگه نمینی چیه؟ ببین نخوای بپذیری به چه اراجیفگویی میفتی به قرآن قسم. اومده میگه نکشو نگاه کنید اونجا با آیه بالا این آیه داره میگه گوشت خوک بر شما حرام شد، گوشت خوک ناگو لحم خنزیر رو حرام کردیم. الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه فهمیدی گوشت خوک حرام. میگیم ببخشید شما خدا یادش رفتی یا شما یادتون رفتی که سوره بقره قبلا حرام کرده بودی؟ خوشی؟ نه، میخواد نپذیره تمایلات منطق ساز. بره بگرده یه جایی بگرده پیدا کن. مولا یه عبارتی داره میفرماد از ما بدی هم اینا ندیده بودن ما رو اینجوری ترد کردن. خیلی عبارت عجیبیه. از ما بدی هم اینا ندیده بودن، از ما خاندان اهل بیت چه کجی دیده بودن اینا. یک دونه اگه تونستن مثال بزنن، شخم بزنن تمام کتابا رو، یک کجی و ناراستی از اهل بیت در بعد در مقابل سقیفه یا تا دلت بخواد تو کتاب خودشون پر از کجی و ناراستی. اینجا میگن ایرادی نداره، خطا کرد اجتهاد کرد ایرادی نداره. میگه نیتش خیر بود. گرفتی چی شد دیگه؟ تو بحث عدالت صحابه میگه این صحابه جلو هم وایسادن هم جنگیدن دیگه، نمیشه که هم میگن همه صحابه میرن بهش. ای بابا گیر نده دیگه، همه میرن بهش، با هم جنگیدن، با هم فوش دادن، هم دیگر کشتن، نمیرن بهش. اون وایستاده جلوی خلیفه زمانش که شما نباید بگید وایسته، که وایسته جنگیده چی؟ میگه نه عیبی نداره، او اشتباه اجتهاد کرد، تازه دو بار ثواب میبره. اینش جالبه. میگن به پیر به پیغمبر این از اسمت بالاتر، اینه که اینو قائلم. چون ما تو اسمت میگیم یک نفر متناسب با مأموریتش باید معصوم باشد، پیغمبر باید چی باشد؟ معصوم باشد. باید خبر رو چیه بگید؟ درست برساند. این ایرادی داره؟ آب متناسب با مأموریتش باید تشنگی رفع کند. این اسمت تکوینیست اصلا، ذات این آبه. تا حالا یکی گفته عجب آخ دنیایی ساخته این خدا، ظلمه. میگه چرا آب تشنگی رو رفع میکنه؟ میگه دیوانه، باشه برگم شو بیرون بابا. حالا خوشه آب برای همین آفریده شده. اصلا خدا معصومین رو آفریده برای هدایت، معلومه باید صاف باشن، پاک باشن. حالا چرا اینا رو جدا قرار داده؟ خواستی جدا بحث میکنیم، یه بحث دیگه است. چی شد اینا پیغمبر شدن؟ چی شد اینا جدا شدن؟ و جعلنا منهم ائمه، هر کسی امام نشد، برخی از اونها منهم از اونها رو امام قرار دادیم. لما صبرو، چون صبرشون از شما خیلی بیشتر بود. و کانو به آیاتنا یوقنون، یا موقنون علی حضور زنه دار، به آیات ما یقین داشتن. شما ندارید، شما صبور نیستی. زنه تو جلو چشت بزنم ببینم چیکار میکنی، زورش هم داشته باشی ها، ابیورزگید نباشه، زورش هم داشته باشی، بزن به آدور محل باشی، شمشیر به قمه بیخه کمرت باشه، جلو چش ناموس تو بزنن، به خاطر خدا ببینم میتونی سکوت کنی یا رگ گردنت میزنه بیرون. لما صبرو، یا خاصی قرآن ها، اینا قرآن تو جیبم در نیاوردم. آیه جو به ابو هرره گفتن این روایت رو از کجا در میاری تو؟ اینا رو از رسول الله شنیدی؟ گفت نه، از تو جیبم در میارم. عبارت خودش گفت. این فکر کنم پنپه اولین بار گویندش چیزه ابو هریره است. پنپه تو جیبم در آوردم مثلا، نه من تو جیبم در نیاوردم. حالا عربان پنم جا بنبه. اینه داستان، جز این نیست هیچ. پذیرشش سخت بود. حالا باز اونا بلش کن اینجا داشته باش، خیلی برات جالب. باز اونایی که اون موقع بودیم میگیم بابا حکومت رسیده حالشو برده، جناب خلیفه دوم تونتون مسئولین تحت نظرش رو عوض میکرد. تونتون من دیدی چند محترمانه صحبت میکنم دیگه، محترمانه حرف علمی میزنم، من محترم کلن اینجوری هم محترمانه حرف. برای کی؟ بر برادران عزیز اهل سنتی که تو این فرهنگ به دنیا آمدن. او که نباید توهین بکنه به فرهنگش، باید علمی حرفت بزن. ایشون تونتون مأموره، دو سال نمیشد کسی بمونه، تونتون جاشون عوض میکرد. بعد احکام هم خودش میداد، خیلی وقتا کاری نداشت حکم شرعیش چیه. مثلا یارو عرق خورده بود میآوردنش، بعد تعداد شلاق بخوره دیگه، چقدره؟ 80 تا. آره ما نخوردیم، کتکش هم نخوردیم، نمیدونیم خوردن اینا بلدن میدونن چی. با شوخی میکنیم اونا چی؟ آره 80 ضربه شد، یارو عرق خورده آوردنش، گفت 80 تا ضربه شلاق، 80 تا ضربه شلاق زدن و یارو محکم بلند شد بعد شلاقا، گفت بخوابونید 100 تا دیگه بزن. برنامه پرو همینجوری، بعد بلند شد با 100 تا دیگه زد، شماردن 300 تا شد. او چرا این چی جور میکرد؟ اگه عرق خورده بود 80 تا بزن، زنا کرده بود 100 تا بزن، این چی 300 تا رقم کجا میگه؟ همین که من میگم مدلش اینجوری بود. اینا اومدن خدمت امیرالمومنین، برخی از یاران عرضه داشتن که یا علی مغیره رو دو سالش رد شده عوض نمیکنه، چرا؟ حضرت فرمایید به پاس اون خوشخدمتی کوچه است. نقل تاریخ ها، پاس اون خوشخدمتی تو کوچه است. خیلی عجیبه. حالا من میگم اون مغیره به یه جایی رسید، اون قنفذ به یه جایی رسید، اون یکی به حکومت. من در عجبم از اون آدمی که 1400 سال گذشته از اون ماجرا و الان نمیپذیره. این خیلی عجیبه. الان میخواد ماسمال کنه، ولش کن، همه خوب بودن. چی خوب بودن؟ مالک ابن نویره رو خالد ابن ولید چون خلافت آیه ابوبکر رو قبول نکرد، مسلمون بود، نماز خون، خالد ابن ولید سرشو برید گذاشت زیر دیگ، قضا درست کرد، همون شب به زنش تجاوز کرد چون زنش خوشگل بود. خالد ابن ولید کیه؟ همون کسی دست امیرالمومنین گره زد. بدونی نقشو چیه؟ دست بهش نزدن، خدا شاهده دست بهش نزدن. مالک ابن نویره حقشه جلو خلیفه خدا وایست. سوال دارم، همسر پیغمبر جلو خلیفه خدا وایستاده بعد چیکار کرد؟ بس اینجا اجازه میدی سر ببرن ها؟ مالک ابن نویره هم پیغمبر رو دیده، جناب ابوبکر هر دو تو صحابه. مالک ابن نویره بعد سقیفه گفت چرا تو خلیفه؟ ها اصلا امیرالمومنین قبول نداشت و با علی هم کارم، کی گفته تو خلیفه؟ چون برای علی نص وجود داشت، حرف وجود داشت در اینکه امیرالمومنین خلیفه. اون که بس دادیم دیگه، نگفته که اگر علی نبود نفر دوم فلان که، چرا تو خلیفه؟ مالیات هم نداد، مسلمان هم جالبه با خالد با هم نماز میخونن تو جنگ، میگم بذار که با هم نماز بخونیم. اینم تا چشش به زنش میفته میگه تا این باشه من نمیتونم برم سراغ این زنه، اینو بعدم شب بکشه. آقا زده کشته همون شب با زنی که عده داره، زنا کرده. برید ببینید به چه جفنگیات گفتنی افتادن برای ماسمال کردن کار آقای خالد. قرآن اصلا یک چیزایی به این فتوحات غیر اسلامی رو بخونید، سخنرانی رو گوش کنید، تو جا همین رو باز کردم که این فتوحات ایران شرعی بود یا نه، بحث کردم دیگه، نظر منم بشنوید، نظر بقیه افرادم بشنوید. بعد این طرف میگه خب بسم الله، خود شما جماعت که اول گفتید ابوبکر، بعد گفتید عمر، بعد گفتید عثمان، و حالا دارید میگید علی، طلحه، زبیر، عایشه همسر پیغمبر، معاویه، ایکس، ایگرگ، زد، همه صحابه جلوی خلیفه منصوب خودتون وایستاده، این حکمش چیه؟ پارادوکس نیست؟
ولش کن بره،
حل شد. اینقدر خوشگل و ساده برخی از مسائل حل میکنه، اینا بعد وردیم بیه مشکل دلار ما رو هم حل کنن. امروز آقای دکتر میفرمودن در مجلس که تصور مردم اینجوریه،
عبارت جالب بود، من هنوز دارم بهش فکر میکنم، تا به چیزی نرسیدم هنوز، کمکم کنید حالا چیزی بالاخره به جا میرسیم. تصور مردم اینجوری، یعنی الان من دارم تصور میکنم 11 تومن شده یا نمیدونم، نکنه مقاطی کردن نشده، یکی ما رو روشن کنه بیدارم کنه، آه اما بیدار شد 3700 پاشو باشو هنو قیمت جهانگیریه خوابی کدومه اینا هست نمیدونم اینا بریم بیاریم اینا هم بیار برسته 3700 اصلا از این بعد یه ریال ما 10000 دلار کنتور میندازه جانم. آره خود مردم انتخاب کردن، محترم رأی مردم، محترم رأی تو. الان تو رستوران داشتم غذا میخوردم که بیام، هم تازه رستوران باشه، هم نفر اول بودیم رستوران هتل. بعد این بنده خودم گفت دلار شده 11 تومن، گفتم هنو 97 داداش تا 1400، چون ایشون جزء کسایی بود با دکتر رای داده بودن، خودش گفته گفت دلار 11 بودم 1400 دو تا انگشته یادته، وقتی مهناز جون و باران جون بهت میگفت به کی رای بدی برو مهناز جون و باران جون دلار 3700 طلب کن، دور بر من نیا، دور بر من نیا، ما هنوز سر حرفمون هستیم. قبل انتخابات هم سخنرانی کردیم، گفتیم نارنجک اقتصادی خواهد ترکید، یادتونه این مشهد میگفتم اینا رو، انتخابات نشده گفتم نارنجک اقتصادی خواهد ترکید، میگفتیم آقا نقدینگی رو از 460 هزار میلیارد تومان آوردن کردن 1500 هزار میلیارد تومان، سه برابر شده، یعنی دلار سه برابر خواهد شد، نه که دلار سه برابر خواهد شد، ریال یک سوم خواهد شد، یعنی بس 3700 ضرب در 3 هر چقدر شد من قبول دارم. نه پیشگویی بود، نه عجیمجی لا ترجی بود، نه تو کلامون میخواستیم کفتر در بیاریم، تو آستینمون نمیدونم خرگوش دراریم و ادامه ندیم. آره فرش کن ماک فعلا به چسبیم تا 1400 مملکتو بده. نه جدی میگم این چیزا اینجا بگم، من دمای احمدی نژاد آستین رو زده بالا، یه بادی لنگویج خاصی هم داشت دیگه، یعنی من اومدم گفت های فلانی برو، چرا بره؟ چون میگه من قبولت ندارم دیگه، احمدی نژاد میگه قبول ندارم، مرد حسابی 80 داشتم اونو به تو میگفتم برو ما قبولت نداریم، این که نشد که. اولا درس بگیریم از اینکه به حرف چیز نشیم، به منطق دو تا چهار تا کنیم. دو، اکثریت این مردم شیعه خانه امام زمان تحلیلی داشتن، درست یا غلط؟ غلط تحلیل کردیم، درست تحلیل کردیم، بسم الله، ما که حرفی نداریم. بابا ما میگفتن تو چرا تو اون دولت انتقاد میگه، تو این دولت انتقاد میکنیم، گفتم بابا دولت معصومین که نیستش که، نقد وارد به شدم میگه، یه جا خوب یه جا بد. من از همین دولت های دکتر روحانی، از سیاست فروش نفتش دفاع کردم، از وزیر جهاد و کشاورزیش دفاع کردم، از سیاست توریسمش دفاع کردم، چون اونجا رو میشتم اونجا کار درست بود، سیاست اقتصادی افتضاح بوده نقد میکنم، هنوزم سر حرفم هستم. نمیدونم ما میدونی چیه، هم من است دیگه، چون آدم مد نظر منه لابد دیگه خداست دیگه، جلو خدا، خداها ما کاری بت داریم، جلو خدای من وایستادی این حرفا چی منم نمیگم، شاید منم میبودم خرابتر میکنم، الحمدلله مثلا یک کسی مثل های رئیسی رای نیورد به قرآن، الحمدلله هزار مرتبه، و اینه نه آبرو برای سیادت میمون، نه آبرو برای امام رضا میمون، نه برای چی من که وقتی نقدینگی رو تو 4 تا 5 سال یهوی رسوندن به سه برابر، گفتم ناره من چی گفتم، این عبارت هم بود، گفتم دولت نقدینگی رو سه برابر کرده، یه نارنجک و زامنش رو کشته داره تعارف میکنه به بقیه، گفتم اگه این کاندیدا بدونن چیو میخوان تحویل بگیرن یه نفرشون هم شرکت نمیکنه. من اینو گفتم دیگه، سخنرانی کیمه؟ قبل از خرداد پارسال، فروردین گفتم، اردیبهشت اینا رو گفتم، هست دیگه، صوت هم هست، نمیتونم برگردم تو گذشته صوت تولید. تازه یه جای نظامی سخنرانی داشتم، الان بهم قول دادن فیلمشو بهم بدن،
تو اونجا که قشنگ اینجوری میگم، میگم دلار اگه 10-10500 نشد، من از سال من سال دیگه این موقع اینجوری نشد، سخنرانی ما میذارم کنار. اینجوری کری هم خوندم. شانس آوردیم شد ها. گوه الحمدلله شد. یه جا آخه ما یه نگم چه شهری بود، سخنرانی داشتیم و گفتم آقا پرواز تو رو خدا نمیرسیم اینا، 40 دقیقه، نیم ساعت دیگه قبلش دیگه کانتر رو میبندن دیگه. قبل پرواز گفتن نه، پاویون هماهنگ شده، کارت پروازتو گرفتن، شما 10 دقیقه قبل پرواز اونجا باشه. ما هم گفتیم ولش کن 20 دقیقه قبل پرواز بریم. رفتیم اونجا، این فرمانده فرودگاه که بهش زنگ زدم بره چیزو بگیره یادش رفت بود بنده خدا. ما که رسیدیم اینقدر خوشگل بود و کارت پرواز چی شده، دیدیم هواپیما موتور رو روشن کرد چی شده همجوری رفت. ما 3-4 تا جلسه مهم تهران داشتیم، پرید رفت. بعد وایستادم اینجا نگاش کردم که من که اصرار نداشتم، شما میگفتی پاشو بیا. گفت الحمدلله موندی، شاید انشالله قرار سقوط بکنون هواپیما. من حاجی اون بدبخت داره چرا آرزو میکنه هواپیما بیفته به باد فنا برن. خب آره الان هم اینجوریه، ما یه وقت همچنان یه منصفانه ببینیم، الان هم باید تمام ما همکاری کنیم. اوضاع کشورمون این شکلیه، آمریکا زده زیرش، آمریکا پدر سوخته بود از اول که سید اولاد پیغمبر میگفت بابا خوشبین نیستم، میمونه بودن نه خوشبینی بدبینی ما نداریم، این حرفا چیه، آمریکا بابا آبرو بین المللی، همچین لغت زد زیر تشت آبرو بین المللی که نگو. نه فقط اینجا، جای دیگه هم لغت زد، از کنوانسیون پاریس هم اومد بیرون. خب نه ولا هیچ، و 5 سال همه چی بستیم به برجام، آب خوردن یادتونه؟ باید برجام نتیجه بدهد تا آب خوردن مردم حل شد، من همینا یادمه دیگه. از آفتاب گفتیم، نمیدونم میوه برجام، نمیدونم چی، یعنی یه کتاب فقط اصطلاحات برجامه، یعنی لغتنامه برجام باید بیاد بیرون. خب بعد میگم حالا نشد، دیدید حالا باید خودمون بسازیم، الان وقتی نیستش که بشینیم دعوا بکنیم و عقده گشایی کنیم و نمیدونم فلان و بهمان. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خدا شاهده چندین طرح که بشه اقتصاد و نجات داد داریم تو دفترمون کار میکنیم، میریم با اساتید دانشگاه جلسه میذاریم. چه همین الان شما دیدید که طرح شفافیت اون کسایی که سخنرانی حقیر رو پیگیری میکنن، چند سال پیش پیشنهادشو بنده دادم، تا الان امضاها تا دیروز رسیده به 138 امضا، 29 نفر امضا کرده بودن. یه توییت زدیم ما که چی؟ پیگیر نماینده شهرتان باشید. که چرا امضا نکرده؟ خب با 15 تا امضا کافیه. اما من می‌خواستم اون پر امضا بره. یه طرحی که با 170 تا امضا بره یعنی تصویب. خب؟ نه ملت ریختن سراغ نماینده. اینقدر زنگ. یکی از نماینده رفیقمون زنگ زد. گفت پدر ما رو درآوردی. 2000 تا اس ام اس برام اومده. گفتم نوش جونت، می‌خواد نماینده مردم نشی. نماینده همون مردمی دیگه، ازت انتظار داره. تون رفتن کاغذشون کاغذ رو بیرون ما امضا کن، کاغذی چه پدر ما رو مردم درآوردن. 138 تا شده. ان شاءالله رد می‌کنه، میرسه به 200 هم میرسه. خب 200 هم برسه، بعد می‌خوام ببینم کسایی که 200 امضا کردن که این بار رای بیاره، اگه رای نیاره دیگه یعنی خدا وکیلی دارالمنافقینه دیگه. چه معنی دیگه ای نداره، خدا شاهده من دیگه چیز دیگه نمیفهم. طرح دیگه ای داشتم در مورد ویسل بلوئر، قانون چی؟ پاداش به افشا کنندگان فساد، که هر کسی فساد کرد. همین مشهد یادتونه گفتم، دولت هیئت دولت رفته برای تصویب 5% گشتن، فکر کنم 10% هم گشتن از خودشون. خب گفتم میخوام 15% بذارید، عیبی نداره خوبه. یعنی شما اگه اون فساد 3000 میلیاردی رو لو داده بودی 150 میلیارد میشه جونت، جایزه میگرفتی. اگه لو داده کارمند بانک 1 میلیارد وام بی خود بدون مدرک بالا کشیدن، لو بده 5% 1 میلیارد رو گرفته، خوبه دیگه، میارزه. خب میخوام بگم اینجوری، پس ما داریم کار میکنیم. یخ اشتباهه، با بعید میدونم مجموعه خصوصی در کشور به اندازه ما از وزارت جهاد کشاورزی دکتر رونی حمایت کرده باشه. این کانال امنیت غذایی ما نمیدونم عضو بود یا نه، یا مثلا ما تا متوجه شدیم اینا نقشه کشیدن وزارت صنعت معدن تجارت و سمت از هم جدا بکنن، محکم وایستادیم با نماینده تماس گرفتیم آقا اینا از هم جدا نکنن، اگه جدا بکنن وزارت صنعت از بازرگانی جدا بشه، وزارت بازرگانی شروع میکنه به واردات، تولیدو در نظر نمیگیره، همین 4 تا کارخونه هم تعطیل خواهند شد. میدونستیم دنبال چی ان، میدونستیم قشنگ پشت اون کسایی که اینا نشستن میچینن که دیگه آخرین ضربه رو بزنی به کمر این مملکت دیگه بخواب زمین. خب نه وایستادیم، خدای جهانگیر اومد گفتش که از مجموعه بیرون از دولت تماس میگرفتن با نمایندگان، ما رو میگفت افتخار میکنه. برای چی؟ برای اینکه میگه ببین نداره بذار وزیر بازرگانی و وزیر صنعت یکی باشه که هم تولید کننده رو ببینه هم مصرف کننده رو. اگه واردات زیاد باشه جنس ارزون میشه اما تولید کننده داخل بین میره، اگه اصلا هم نباشه جنس کم میاد گرون میشه. باید یه رابطه معقولی باشه هر دوتا اینا. ما نگفتیم اون مسئولیتون رو بده به من، ما چی گفتیم؟ گفتیم دست یکی از خودتون باشه، اما دست یه نفر از خودتون باشه که بر هر دوتا اشراف داشته باشه. فکر نکنید ما همین الانم هم هر جایی خدا شده نه یه قرون ازشون پول میخوام نه چیزی، کاری از دستم بر بیاد نفر اول حاضرم مزمر رو انجام. امیرالمومنین به ما یاد داد در رفع حوایج مردم به کسایی که حقشو گرفته بودن مشاوره میداد، میگه حالا این حق منو خورده مردم چه گناهی کردن؟ ما اما یه جای دیگه میگه برو همونجا داداش برو. نه این تو ادبیات دینی ما نیست، اما مردم روشن بشن. از این بعد عقلتو به دست چهار تا خواننده و نمیدونم بازیگر و اینجور چیزا نده، عقل سیاسی تو. اگه حرف سیاسی درست سر در می آورد گوش بده ها، سیاست ما اینه دیانت ماست، همه حق دارن نظر سیاسی بدن، بشن که نظرشون درست باشه. اما دیگه عقلتو نده دست کسایی که سر در نمیارن، اینا باید برن همون دوغشون رو تبلیغ کنن و اون طرف رو چیکار ایرادی هم نداره، تو همون حوزه فعالیت کن. وقتی میای تو یه جایی وارد میشی که سر در نمیاری، گن میزنی به مملکت، نتیجهش میشه این همه هزینه که رو دست مردم. اونا ضرر نکردن، اون عزیز من توییتای 1 میلیاردی شده 2 میلیارد، تو بدبخت شدی. این که ضرر نکرد، اون که گفت اینجوری کرد اومد عکس گرفت فیلم ضبط کرد برات از اینا فیگور میگور برات میگرفت، اون که ضرر نکرده. ویلاشو برو ببین، بزن ویلای همجه، فقط اسم اینا ردیف میشه، خود آفر گوگله میزنی ویلای همجه اسمشون میاد. خب اونا که چی تو ویلاش 3 برابر، ویلاش 2 برابر، ماشینش تو هم پولدار شدی، فراید 40 تومن تو هم پولدار شدی. آره بد نیستش، همه میلیونر شدیم. پراید آخه تو این ماشینا جزه پیایی بود که خراب کرده بود کلاس بقیه پیا رو، یه پیکان بود ردش کردن رفت دیگه، مثلا جایی که پورشه و پرادو و مثلا پژوهای خاص بودن پراید خرابش کرد. اینم در یک رفتار عادلانه پراید هم کشیدن بالا که بگن نه اینم شخصیت داره، یه عمر بهش فوش دادید گفته قاتل جاده ها نمیدونم چی چی فلان، آه زشته. خب اینم آدم حسابش بکنی. خدا آقایتون بخیر کن، درست میشه، شک نکن، انشالله قطعی است، بگید ماشالله هستن و این مع الاسر یسرا و این بعد الاسرم یسرا، خود اسرش یه خورده چیزه فقط انشالله یسرش هم نه. این جدی میگم، امید فراوان دارم من. چون میدونی نتیجه این اتفاقات چی بود؟ یک، روشن شدن مردم، افزایش فهم سیاسی مردم که دیگه از این کارا نکنن. خب آره به قرآن قسم بحثم سر این دولتون دوران زمانی که شورای شهر دست اصولگراها بود، من داد میزدم تو این شهرها، همین مشهد یادم مثلا میگفتم یارو وزنه بردار خوبیه، مطمئنی سیاست مدار خوبیه؟ میگفتم یا نمیگفتم؟ شما شاهدید. و فکر نکنید الان اینم اصلاح طرف اصولگرا این داستانا، نه اینا برای شما شاید بعضیتون، من اصلا دو قرو اینا رو به رسمیت نمیشناسم اصلا، هر جفتشون هم منو میزنن هر جفتشون. الان اخیرا که این اصولگرا سایت اصولگرا رفت یه مقاله نوشته، طرف نشسته تو یکی از 3000 تا سخنرانی من، بالای 3000 تا سخنرانی مسیح دجال رو برداشته که من میگم که چه بسا این عبارت نشان دهنده این باشه که در آخر الزمان اون سیستم فکری دجال یه مسیح قلابی هم رو کنه، کاملا هم از روایت چیه برمیاد. میگه نه اینجا الا بلا این مسیح به معنی یعنی تک چشم، کسی که مس شده چشش، اینم داریم ها، منتها او میگه الا بلا اینه رایفی بی سواد است. آخه خدا رفتم پول دادن یه نفر من نوشته براشون، اصلا نمیخوندم، یعنی میگفتم خدایا کجا داریم این، اصلا سایت اصولگرا است فکر نکنیم مثلا اینجوریه، اصلاح طلبش هم همینجوریه، اینا جناحی نگاه میکنن، اینا مسائل رو فروکاست میکنن به مسائل جناحی، بعد گن میزنن توش. ماجرای زیر ساختای ارضی ما کلن مشکل داره، چه تو دولت احمدی نژاد چه تو این دولت. برای که دولت بعدی نباشه بیان برطرف کن. کی باید برطرف کنه؟ مجلس. برای که مجلس برطرف کنه باید شفاف بشه. حالا فهمید چه من دست باشم به شفافیت؟ من میدونم کجا باید دست بذارم. این تسبیح اگه جبت پاره کنی دونا رو بکشی بیرون. از خودم دونه شفافیت. مجلس در رأس امور است. یادتونه ما میگفت؟ یه چیز میدونست. از همینجا ما درخواستمون هم اینه که همین رأیی که در مورد آرای نماینده بعد از اینکه با شفاف باشه اینو شفاف برگزار کنن. همین یادونه رو استثنا شفاف بزنیم کی رأی میده کی رأی نمیده. ما بشناسیم دیگه نمایندمون. نماینده من دیگه نماینده من در مجلسه. نمیشد 80 میلیون بشینم اونجا ولولج بشه با خودم حرف بزنن. میشد بازار شام. چند میلیون با هم جدا شدن چند هزار نفر چند ده هزار نفر یه نماینده انتخاب کردن. اینه دیگه مجلس من. من دوست دارم بدونم چی داری میگی با هم بشنوم. حقم هست یا نه؟ تو کل دنیا هست. تو فکر نکن ما یه چیز عجیب غریبی خواستیم اینجا. سخنرانی از شفافیت حقیر گوش کن اینم. سال چی که 93 بود؟ کی بود؟ 3-4 سال پیش بوده دیگه. خب دارید گوش کنید اونجا. کامل اینا رو بحث کردم. یه جلسه هم رفتیم. مناظره هم داشتیم. از اون طرف نماینده شهررضا رو اصلاح طلب آورده بودن تو جلسه، از اون طرف نماینده همدان اصولگرا آورده بودن. نشوندن تو خبرگزاری برنا نشستیم بحث کردیم راجع به شفافیت. مثلا تأکیدم برای میگفتم اگه اصلاح طلب میدون اصولگرا هم بیارید. اگه اصولگرا میدون اصلاح طلب هم بیارید. می‌خواستم دست جور باشه. قطعاً درست خواهد شد. دو مطالبه عمومی شکل گرفته دیگه. می‌بینی؟ یه جوری شده الان رئیس دستگاه قضا نامه زده به رهبری آقا میخوام برخورد کنم. مگه تو قبلش باید چی کار میکردی؟ مگه تو قبلش مگه سال 80 به شما نامه نوشت که 80 که بودن فرمان 8 ماده مقابله با فساد یعنی برو انجام بده دیگه. آقا مطمئنی باید انجام بدم؟ یه دور دیگه نامه رو بگو من برم انجام بدم. برو انجام بده دیگه. شروع شده الان دیگه دو تا قاضی فاسد عکساشون رو پخش کردن تو اینترنت. میشه جونشون. مجازات اسمش تشهیره. آبروی کسی که با نون مردم بازی میکنه رو ببر. امیرالمومنین فرمان بله حضرت به رفقای نامه نوشت که این ابن حرمه رو برد و تو شهر بچرخون آبروش رو ببر. این به قربان تو علی. یعنی هر چی میگردیم باز میرسیم در خونت. اصلا بحث دیگه داریم میکنیم باز میرسیم در خونه امیرالمومنین. نمونه نداشته. زمین در زمین نمونه نداشته. حکومتی که او داشت انشالله درست میشه و این مطالبه عمومی مردم باید بونه و معقولم برخورد. الان مردم شما رفته دیدار رهبریشو شروع کردن شعار دادن که اعدام باید گرم باشه. رهبری جواب دادیم شروع میگه اعدام شاید حکمش حبس ابد باشه. شاید برخورد ناعادلانه نخواهید بر اجرای عدالت. اگر یک سال اگه 100 بار اعدام 100 بار اعدام و هر چی که درسته همون باید باشه. ما چه میدونیم چیه؟ آره اجرای داره. اما این مطالبه ماست. برادرای لاریجانی مقننه و قضاییه، آقای دکتر روحانی اجرایه، دیگه از این واضح‌تر دیگه نمیشه. مردم میخوان، رهبری هم ابلاغ کرده، بسم الله شروع کنید. سران سه قوا با هم جلسه بذارید ببینیم چیکار کنیم. اونی که باید برخورد بشه باشه. الان قانونم درست کنه که بعد از این مفسد تولید نشه. این خیلی مهمتر از اون. حالا 150 تا گشتی 200 تا دیگه دوباره میزان. ساختار فساد زا باشه، یعنی قوانین یه جوری باشه که مفسد تولید کنه. مثل نرخ مثلا ارز دو نرخی فساد تولید میکنه. هر جا باشه فساد تولید میکنه. این باید حل بشه. بشین قانون بذارید حلش بکنید. با فاسدین هم محکم برخورد کنه. همونجوری یارو عرض لو باشه میاد آفتاب میندازه تو گردنش تو شهر میچرخونید. اینا رو هم بیارید یه دور تو شهر بچرخونید. مثلا تو اینترنت نشونشون بدید، تلویزیون نشونشون شما ببینیم چه شکلی ان اینا. تا حالا که ندیدین فقط بزه رخه جیم چه دالزال نمیدونم این چیزا شنیدیم. یه بار ببینیم اینا چه شکلی ان. دیدین هم میخندن؟ عکسشون اومده ببینیم همش دارن خندن. نه این دفعه ماجرا فرق میکنه. این مطالبه عمومی مسئولین رو به این حمیت رسونده که جدی برخورد کنید. برخورد بکنید. داداشای خودتون گرفته برخورد کنید. حالا مطرحه دیگه در مورد سران سه قوا به علاوه معاون رئیس جمهور بحث شده که داداشاشون فساد دارن. جواب مردم رو بدید. مردم رو چیز فرض نکنید. مردم نیاز به رفع شبهه دارن. یا اون کسی که دروغ شبهه گفته رو بیاد برعکس اعدامش بکن. خب یا اگر راست گفته برو اونو برعکس اعدام کن. برخورد مردم بفهم. ببین یه نفر هست مثلا برمیگره بهش میگه چهار تا فوشش میده همینجوری دلش میسوزه، از اون بدتر میدونی چیه؟ تحویلش نگیری. این که جوابتو نمیده بیشتر داره رو ما. آی با تو هم گوشو برمیگه آی رو مخ آدم میره. این که جواب مردمو نمیدن کنه و مردم گوسفندن درد آوره. بیا رفع شبهه کن، این شبهه تو جامعه پمپاژ شده، بیا بگو این صحت نداره. درست شد؟ می بگو صحت نداره. آقا مردم قبول نمیکنن. به تو چه مردم قبول میکنن؟ اولا بلد باشی یه مدلی بگو که مردم قبول بکنن، مستند حرف بزن. دوما تو بگو حجت تمام کن، بگو من که گفته بودم. یه چه وضعشه؟ رئیس قوه مجریه رفته بود برای داداش رئیس قوه قضاییه قوه مقننه فیلم پخش میکنه واسه اون یکی داداششون. خب بعد این شبهه تو ذهن مردم موند، بعد حل بشه. برادر رئیس جمهور آقای حسین آقای فریدون مطرح سر اون وامی که گرفته شده از نمیدونم یکی این کشورهای عربی 0% آوردن تو همون شبهه همون بانک تو ایران، نمیدونم 24% چند درصد گذاشتن همون پولو گذاشتن، 24% زدن به جیب. شبهه مطرحه در مورد برادر آقای جهانگیری و بانک گردشگری هم مطرحه. بیاد شبهات مردم پاسخ بدید. با چپ و راستتون کار نداریم اصلا، مردم تحت فشارن. این یک واقعیت نمیشه که تصور که نیستش که، عینیته، حس داره میشه. تصور چی؟ خب سرتون درد آوردم، از خواهیم تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان. مراسم ادامه داره آقا، آجای سروری تشریف آوردن، برادر ما با هم کربلا هم رفتیم، از صدای گرمشون استفاده میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.